ولی لته و ابنها حکم قضایی من این است که کی ولیده و ابن را بگیرد؟ سید سابق یا لاحق؟ سید سابق. اگر حکم اینه، امام علیه السلام فضولی و ابطال کرد یا درست کرد؟ و هر حال الان در مونهنو، یعنی در این روایت، فضولی به وسیله حکم امام رد شده یا تایید شده؟ چی میگی پسر؟ موضوع کیه؟ پسرش بروخته ولی درو. حالا فضولی معرد ابی نداره؟ فضولی معرد و به هر حال الان عقد داره ابطال میشه. اینه برای، میدونید میخوام برای چی استفاده کنیم؟ برای اینکه یه عده اومدن به این روایت استناد کردن. برای چی؟ برای صحت عقد فضولی. ولی به هر دلیلی شما بگو، به خاطر ردی که در خاصمه وجود داره، به خاطر ردی که در کجا وجود داشته؟ در خاصمه. به هر حال امام فضولی چیکار کرده اینجا؟ این عقد فضولی رو اگر حکم این است ابطال کرده. خب پس اینم یاد داشت. از الحکم ان یؤخذ یأخذ یأخذ ولیدته و ابنها، این اصلا شاید نگی دوباره دلالت صریح میکند نص است. تو شاید بشه فهمید که امام علیه السلام اصلا چیکار کرده؟ فضولی رو، لااقل این عقد فضولی رو امام چیکار کرده؟ ابطال کرده. خب ادامهشو بخون آقای بیگانه. خب اون که مشتری بود قسم داد امام رو، گو به دادم برس، این بچه این ولیده، مولود این ولیده بچه منه، بچه ما دارن میبرن، چیکار کنم؟ ناشده امام رو قسم داد، التماس کرد که یه کاری بکن. خب امام چرا راهنمایی کرد بهش؟ آها، امام بهش فرمود تو هم میتونی الان چیکار کنی؟ پسر اونو که عقد رو انجام داده بود و چیکار کنی؟ حبسش کنی. تا چیکار کنه برات؟ تا عقد رو برات تنفیذ کنه. زیر حتی ینفذ البیع خط بکش. اگه گفتی بیگانه میخوام چی بگم؟ پس معلوم فضولی چیه؟ درسته که میشه تنفیذش کرد. از حتی ینفذ معلوم میشه که فضولی چیه؟ عقد فضولی درسته، میشه تنفیذش کرد. با این که فرموده حکم اینه که کنیز و بچه رو برداره ببره مالک قبلی، ولی از این ورم میفرماید چی؟ میتونی فشار بهش بیاری تا عقدو چیکار کنه؟ عقدو تنفیذ کنه، عقدو امضا کنه. همین که میفرماید عقدو امضا کنه، معلومه که عقد قابل چی است؟ قابل امضاست. یعنی عقد فضولی چی است؟ به اینجاش ممکنه استناد کرده باشن. زیر اینم خط بکش. منو خط نکشیدم. خب اوضاع روایت خیلی قشنگ و پرچالش از نظر دلالت ها. میبینی؟ دیر اومدی بذار. حتی یونف بزن بیعه لک چی؟ نه هر وقت دوست داریم شروع کنیم. خیلی ببخشید دیگه یکم صبر کن. خب فلما رآه، خیلی چیزی نگفتیم، اونم که گفتیم تکرار کنیم. فلما رآه، بخون آقای بیگانه. بله بله، با همون التفات میگیم، یعنی همون عهد میخواد چیکار کنه؟ همون بیع رو میخواد تنفیذ کنه. خب یه ترمز کن، یه چیزی هم من به اینا بگم. آقا از نظر شرعی قاضی میتونه به احد طرفین مرافعه مشاوره قضایی بده؟ نمیتونه؟ خب داره مشاوره قضایی میدن، مرافعه کردن، مخاصمه کردن نزد حضرت. نه دوتاشون اونجا بودن ظاهرا، محکمه تموم شد. بعد محکمه میتونه به احد طرفین مشاوره قضایی بده؟ اینا بحث داره. خب برو بریم حاجی. حالا بعدا دیگه مطالعه کنیم، خارج از بحث ماست. برو بریم آقای میگن. برو آها، فرمود که وقتی که پدر اونو دید گفت که بچه منو آزاد کن، اونم گفت نه به خدا، لا ارسل و ابنک حتی ترسل ابنی، من پسر تو رو آزاد میکنم ولی وقتی که تو پسر منو به ام تحویل بدی. فلا ما را آزالک،
فلا ما را آزالک سید الولیده اجاز بای ابنه،
فلا ما را آزالک سید الولیده اجازه، زیر اجازه بی هم خط بکه، مثل یا نفذ البی. اینم نشون میده که بی قابل چی بوده؟ بی قابل تصحیح بوده. پس آقا زیر چند تا جمله خط کشیدیم، اولین جمله‌ای که خط کشیدیم زیرش رفقایی که دیر اومدن نبودن، تو سطر سوم چهارم خاصم سیدها بود، گفتیم همین که خصوم به دادگاه اومده اعتراض میکنه، خود این می تواند بالملازمه انشای رد عقد فضولی باشد. مالک دیگه بهتر از این رد کنه، واضح تر از این رد کنه، اومده داد میزنه میگه آقا اینا وقت کنیز منو گرفتن بردن، این یعنی کنیزمو نمیدم. خود همین یعنی چی؟ یعنی رد به رد عقد فضولی. جمله دومی که زیرش خط کشیدیم چی بود؟ الحکم ان یأخذ، گفتیم از اینجا معلوم میشه که اصلا عقد باطل شده، ابطال شده به وسیله امام. شما حالا فوقش بگو آقا به خاطر رد مالک اول بوده، هر چیه به هر حال امام عقد انگار داره چیکار میکنه؟ ابطال میکنه. سطر بعدی زیر خز ابنهو خط کشیدیم، گفتیم از خز ابنهو چی فهمیده میشه؟ خط نکشیدیم اینجا؟ حتی یونفذ رو خط کشیدیم، گفتیم از حتی یونفذ چی فهمیده میشه؟ قابلیت امضا داشته. خود ابن حورم یعنی زیر همون الحکم. یه نکته دیگه هم هست که امام چطور بدون احضار عاقد یعنی شخص ثالث حکم کردن، باید اونو میخواستن، به هر حال پرونده حقوقی بوده، کیفری که نبوده، باید از اون پرسن تو چی کار کردی، اینا یه اینجور ادعایی دارن، اثبات ادعای مالک اول کجا انجام شده؟ یعنی روایت ابهامات گوناگونی داره. حق حبس رو متاسفانه در عقود بحث نمی کنیم، یکی از کاستی های بحثامونه. در یه جاهایی احد متعاقدین حق حبس دارن، بله، همین دعوای حبس بدهکاران مهریه که چند سال پیش بین احد مراجع و رئیس وقت قوه قضاییه درگیری و بحث فقهی به وجود اومد، اینا مال همین مباحثه که آیا ما حق حبس بر چند امر مترتب میشه، که اونجا یکی از حرفا این بود که مهریه، بدهکار مهریه بدهکار است و از زمان شکایت یا تقاضای حبس طلبکار که میشه همسرش زنش، تا زمانی که احصارش اثبات بشه میتونن حبسش کنن، بعد از احصار دیگه نمیتونن حبسش کنن. بعد هر کس به هر کس آسیب مالی وارد کرده باشه در یه جاهایی حق حبسشو داره، منتها به شرط این که چه کار کنه؟ به شرط این که مانعی و رافعی از حبس در میان نباشد. رافع که به وجود میاد حق حبسش تموم میشه. هست، بله بله. خب میگه که خب اینا رو گفتیم. قال فی الدروس و فیها دلالتون علی صحت الفضولی و ان الاجازه کاشفتون. اینو دروس فرموده. مرحوم شیخ میگه که آقا یونه طلبه های این مجلس، این حرفایی که این بنده خدا که روبروتون نشسته بهتون گفت که اینجای روایت مشکل داره و اونجای روایت مشکل داره و اینجاش مشکل داره، کل حرفاش موهونه. بخون لا یرد و علل استدلال به روایت شیء من با یون الاستدلال به ها. هیچ یک از این موهنها، مضعفهایی که این آقایی که روبروتون نشسته گفت، هیچ یکش موجه نیست الا یه چیز که باید دربارش جدی بحث کنیم. مما یوهن الاستدلال به ها هیچ کدومش موجه نیست، فضلا ان یسقطهو، تا چه رسد به این که حالا اینی که روبروتون نشسته بخواد بگه روایت کلن از محل استدلال چیکار کن؟ اسقاط نمیتونه بگه. مضعف هایی هم که گفت موجه نیست. و جمعی ما ذکر فیها من الموهنات موهونه. همه موهنات سستن، شلو بلن، حرفای علمی نیستن الا یک چیز. بله، یک مشکل جدی در روایت وجود داره که اونو باید چیکار کنیم؟ اونو باید حل کنیم. اونم اینه که الا ظهور روایت در این که اثر گذاشته است اجازه مسبوق برد، اجازه مسبوق به رد. اجازه کجای روایت بود؟ رد کجای روایت بود؟ گفتیم کجا؟ خاصمه معنی رد میده. اجازه کجاش بود؟ آخرش اجازه داد دیگه تا پسرش آزاد بشه. در حالی که ما اجماع داریم که اجازه مسبوق به رد نافذ نیست، حالا اجماع رو چی کار کنیم؟ دلیل رو چی کار کنیم؟ چه دلیلی بوده که بر علیهش چه شکل گرفته؟ اجماع شکل گرفته. چه اجماعی بوده که در برابر دلیل شکل گرفته؟ در مدرسه وحید بهبهانی اینجور جاهایی یک روش فقهی دارن، میگن چون این روایتی که در برابر شهرت یا اجماعی شکل گرفته کلمز دادت، جمله رو کامل کن، قوتن ازدادت ضعفن. هر چی قوی تر باشه ضعفش بیشتره. چرا؟ چون روایت به این قوت بوده و مطمئن در برابرش اجماع کردن، معلوم میشه این ضعف قوی توش وجود داشته. این هم آدم توانی نمی کنن که فلان روایت بذارن کنار، که این هم مجتهد. لذا این مشکله ایست به قول اون استاد ما بعضی وقتی، یعنی غالبا به مشکل میگم مشکله، نمیدونم. خب الا ظهور روایت در این، آقا منشأ این ظهور چیه؟ آقا شیخ از کجا میگی که اجازه این مسبوق برد بوده؟ میگه مگه حواست نیست؟ 4 تا منشأ داره این ظهور. من جهته، منو دیدی؟ ها؟ بنویس منشأ اول ظهور. منشأ اول ظهور، من جهت ظهور المخاصمه فی ذلک. وقتی میاد تو دادگاه سر و صدا میکنه، میگه آقا کنیز منو میخواد فروختن، یعنی من به این عقد راضی، یعنی من این عقد رو چکار میکنم؟ ابطال میکنم. این یک. و اطلاقه، و اطلاقه، اینو بنویس منشأ دوم. منشأ چهارم، دوم. و اطلاق حکم امام به تعیین اخذ جاریه و انها من المالک، اطلاقش یعنی حضرت نفرمودن رد و این چیزا، مطلقا فرمودن که تو میتونی ولیدتو چیکار کنی؟ پس بگیری. حضرت نفرمودن چون رد کرده ای، چون رد کرده ای فرزندتو پس بگیر، کنیزتو پس بگیر. فرمودن تو چیکار کن؟ مطلقا پس بگیر. به تعیین یا تعیین اخذ جاریه و اینکه مال مالکه. بناءً على انه لو لم يرد البيع وجب تقييد الاخذ به صورت اختیار رد. بناءً بر اینکه انه اگر او بیع رو رد نکرده بود، اگر بیع رو رد نکرده بود، واجب بود که امام اختیار رد رو چیکار کنه؟ مقیدش کنه به این صورت، عقدشو مقید کنه به صورت اختیار رد. باید بگه آقا میخوای رد کنی یا نمیخوای رد کنی؟ امام باید ازش میپرسید، باید میفرمود که شما عقدو میخوای رد کنی یا میخوای رد نکنی. از این که امام مطلقا فرموده که آقا برو کنیزتو پس بگیر، خب معلوم میشه که یه رد اینجا وجود داشته، یا همون خاصمه بوده یا اصلا صریح‌تر از خاصمه. جدای از خاصمه او به امام گفته، اون تا تو روایت ذکر نشده. به عبارت دیگر این اطلاق حکم امام، اطلاقش یعنی اصلا از او استفسار نمی‌کنه که می‌خوای رد کنی یا نمی‌خوای رد کنی، معلوم میشه که او قبلا رد کرده. خود اینم کاشف دیگری است. سوم، منشأ سوم ظهور، مناشده مشتری للامام. مشتری وقتی که دید میگن کنیز و فرزند باید برگرده بره خونه مالک قبلی، ناراحت شد و امامو چی کار کرد؟ قسم داد، گفت آقا این راهنمایی بکن. و الهاهی علیه فی علاج فکاک ولدهی، اصرار کردی لاغل بچه‌مو به هم بدید. یعنی معلوم میشه که اون آقا واقعا معامله رو رد کرده و کنیزشو خواسته. این دیگه فقط دنبال چی میگشت؟ این دنبال بچه میگشت، میخواست بچه رو بگیره. منشأ چهارم، قوله ترسل ابنی، حتی ترسل ابنی، از ظاهر انه حبس الولد ولو على قیمته یوم الولاده. منشأ چهارم اینه که مشتری به اون آقای فروشنده گفت که، یعنی به اون مالک اصلی گفت که من فرزند تو آزاد نمی کنم مگر اینکه تو فرزند منو به هم پس بدی. ظاهرش اینه که اون آقا یه مالک اصلی ها انهو یعنی ان مالک اصلی حبس کرده بود ولد را علا قیمت یوم الولاده، یعنی به خاطر قیمت یوم الولاده. این زیر به خاطر قیمت یوم الولاده خط بگید تو من چیزی بگم. خوب دقت کنید رفقا، مشتری کنیز خریده، برده کنیز رو استیلات کرده، یه بچه گیرش اومده، فرزندی که از این کنیز به دنیا اومده در این که هر باشد یا رق باشد تابع کیه؟ اشرف ابمه. یعنی فرزند چی الان؟ هر یا عبده؟ کوچولوه هر یا عبده؟ هره. اون که بحث نداره. برای چی امام گفت بچه رو بدید به اون فروشنده مالک اصلی؟ کنیز مال اون بوده، بچه که مال اون نبوده. چرا حکم فرمود امام؟ خوب گوش کن. ببینید این کنیز قدرت اینو داشته که چی به دنیا بیاره؟ برده به دنیا بیاره. یکی یکی مقدمه ها رو گوش کنید. کنیز قدرت اینو داشته که چی به دنیا بیاره؟ برده به دنیا بیاره. اگر برده به دنیا می آورد، برای مالک قبلی برده چی داشت؟ مالیت داشت، ملکش بود، میتونست این برده رو چیکار کنه؟ بفروشه. پس مولودهای این کنیز حین ولادت میشن چی؟ میشن یک مال قابل خرید و فروش. در حالی که این قابلیت کنیز به وسیله مشتری، به وسیله مشتری تبدیل شده است به یک بچه‌ای که نمی‌شودش فروخت. قابلیت به دنیا آوردن بچه قابل فروش را در کنیز من وجود داشته، مشتری این قابلیت رو تبدیل کرده به یک بچه غیر قابل فروش یا قابل فروش؟ غیر قابل. این در حکم اتلافه، این در حکم اتلافه، اتلاف بالقوه است. مقدماتو گوش نکردی؟ بکردی دارم قصه میگم. آره، پس مامانه این ظرفیت را، قابلیت را داشته که برای من مالک چی به دنیا بیاره؟ برده قابل فروش به دنیا بیاره. مشتری اومده در لحظه تولد کاری کرده که در لحظه تولد چیزی که باید قابل خرید و فروش میشد، میبود برای من مالیت میداشت، تبدیل شده به یک شیء غیر قابل خرید و فروش. مثل این که یخ منو آب کرده باشه، مثل این که آب منو تبخیر کرده باشه، از بین برده باشه. برده من رو وقتی شما نمیتونی بگی آب تبدیل کردم بخار، برو تماشا کن حالشو ببر. میتونی بگی؟ میتونی بگی، ولی امان از اون روزی که بگی. نگو، نگو اونو، نگو. خب قابلیتش داشته کافیه. خب دقت کردید؟ این در حکم اتلافه. کنیز رو که گفته پس بده، امام فرمود پس بگیر، کنیز چون ملکش بود پس بگیر. بچه رو چه حسابی گفت پس بگیر؟ رو این حساب که پس بگیر تا قیمت اتلافتو چه کار کنی؟ ازش بگیری. عبارت نگاه کن. و قوله حتی ترسل ابنی، که ظاهر در این است که حبس ولد فی انه حبس الولده ولو علی قیمت یوم الولاده، ظاهر در اینه که اون آقا ولد رو حبس کرده علی قیمت یوم الولاده. در برابر چی؟ در برابر قیمت یوم ولادت. به خاطر قیمت یوم ولادت که این کی اتلاف کرده اینا؟ این قیمت یوم ولادت را مشتری اتلاف کرده. چنه امام فرموده که حکم من اینه که کنیز رو چون ملکتو بردار برو. اما فرزند رو چرا؟ به خاطر اینکه این اتلاف انجام بشه، این اتلاف انجام شده و تو ازش پول این اتلاف رو طلبکاری، فرزندش رو حبس کن تا پول تو ازش بگیری. خوب گوش کنی، این تا اینجا. حالا این چه رفت داره به مانحنافی؟ چطور منشأ ظهور میشه برای این که منشأ ظهور میشه برای چی؟ ظهور روایت در چی داریم منشأ یابی میکنیم؟ عبارت رو نگاه کن، ظهور روایت فی تأثیر اجازه مسبوق به رد. این هم همینه دیگه، اجازه مسبوق به رد بوده. از این که میگه کنیز مال توه، بچه رو هم میتونی حبسش کنی تا پولتو بگیری، معلومه که رد این آقای مالک از قبل وجود داشته که کنیز مال اوست و بچه برده به هر تبدیل شده هم اتلاف مال او حساب می شود. اگر رد اتفاق نیفتاده باشه که این مالکیت و اینا، مالکیت این آقا بر کنیز، مالکیت این آقا بر بچه تبدیل شده، بچه اتلاف شده، بچه بالقوه، برده بالقوه اتلاف شده، یعنی مالکیت این آقا بر اون برده بالقوه اتلاف شده، کاشف از این است که چی؟ ایشون یه ردی انجام داده قبلا. اگر نگر رد نکرده بود ما اتلاف البچه نداشتیم، مثلا اتلاف البرده نداشتیم، اتلاف العبد نداشتیم، اتلاف المال نداشتیم. خودش یه اشکال گرفته و جواب داده. میذاری اشکال جواب خودش رو بخونیم بعد. به هر حال خودش مقدمه دیگه. و حمل و امساکهی الولیدتا علا حبس ها لعجل سمنه ها که حبس ولده ها علال قیمه ینافی ها قوله بودن ما را. یکی بیاد بگه آقا همونطوری که بچه رو به خاطر، گفتیم بچه رو به خاطر چی حبس کرده؟ بچه مال اون نیست، اصلا بچه مال هیچ که مال نیست، بچه چیه؟ کره یا هره؟ کره که هره دیگه، لورا به بچه ولید میگن کار ببخشید، کره که هره، بچه یه هره پس هره. خب بچه که مال کسی نیست، کسی بخواد بگیره ببرتش. یکی اشکال میکنه بشه، میگه آقای شه میبینی این آقای مالک قبلی بچه رو فقط از این جهت موقتاً تحویل گرفته تا بتونه چی رو بگیره از اون آقا؟ پول رو بگیره، پول اتلاف رو بگیره. شاید کنیز رو هم رو همین حساب گرفته بود، حبس کرده، نه از اون جهت که مالک کنیز است و عقد ابطال شده و او رد کرده، کنیز رو هم فقط از این جهت پس گرفته که نگرش داره تا ثمن عقد رو بگیره، چون ثمن عقد معلوم نیست، دست هنوز مشتریه، دست عاقده که پسرش بوده، میخواد ثمن رو. شاید امام منظورش این بوده که هر دو رو ببر تا پولتو بگیری، ثمنتو بگیری، عقدم درست بوده. و حمل امساک کنیز، ولیده یعنی کنیز، بر حبس لعجل ثمن، لعجل ثمن یعنی عقد چی باشد؟ لعجل ثمن یعنی عقد درست باشد یا باطل باشد؟ درسته که ثمن طلب کاره، مثل حبس ولد تو در برابر قیمته. این حمل، حمل درستی نیست. چرا؟ چون منافات دارد با قوله علیه السلام که فرمود لعم فلما رعا ذالک سید الولد ولید اجازه بیع ولد را. چون میگه امام فرمود آخرش اجازه داره، قبل از اجازه دادنه، قبل از اجازه دادن حبس کنیز حبس در برابر ثمن نیست، هنوز اجازه نداده تا حبس کنیز حبس در برابر چی باشد؟ ثمن باشد. پس یه کسی اومد گفت آقا حبس کنیز از باب ابطال البیع و در اختیار گرفتن ملکش نبوده، از باب حبس مبیع بوده، تا چی رو بگیره؟ تا ثمن رو بگیره، عقدم درست بوده. ایشون میگه نه بابا، چون این حقی نداره که ثمنی هنوز وجود نداره، چون هنوز بیع و اجازه هنوز بیع اجازه نداده بود. پس آقا چی کار کردیم؟ خلاصه کنیم. مرحوم شیخ فرمود ما چهار تا قرینه در این کلام داریم که نشون میده اجازه‌ای که آخر روایت داده شده اجازه‌ای بوده که قبلش یه ردی بوق زده، یعنی مسبوق به رد همینه دیگاره، قبلش یه ردی بوق زده، مسبوق است یعنی قبلش بوده، رد وجود داشته قبلش به چهار دلیل. اینه که میفرماید ول حاصل ان ظهور روایه فی رد البیع اولا مما لا ينكره المنصف. حالا هی بگو سوال دارم، میگه منصف رد نمیکنه، چی میگی؟ میگه من منصف نیستم. مثل ایران الان نبود که دیگه مادر شیرده وجود نداشته باشه، تو هر شهری سه تا داشته باشیم. دور و برشون پر بود از زن شیرده، اجاره هم میدادن زنای شیردهشون رو. کنیز مرضیه تو هر خونه ریخته بود. جونه تو همون مینوریدن بچه ها تو هم. خب. بابا دو تا سه تا کنیز داشت، فردا صبح تا صبح چند تا جوجه میبرد بیرون میفروخت تو بازار برده فروشا. معنی که اومده شکایت میکنه که بچه بلقوه فروختنی منو تبدیل کرده به چی؟ تبدیل کرده به بچه غیر قابل فروش. شما میخوای بگی منصف نیستی؟ میگه منصف رد نمی کنه. نیستی؟ بگو. اگه نیستی بگو. شبهه باشه آره، زنا باشه مشکلاتی داره. نه شبهه باشه درسته، شبهه آثار اونو نداره.
مثلا یه سوال من راجع نشد، چرا اگر بچه مولای اول بود میشد عمد، بعد بچه مولای دوم میشد خور؟
بعد اون خودش نمیخواست استیلات کنه، میخواست برده هاش استیلاتش کنن، خواسته به نکاح برده ها درش بیاره، این قوه وجود داشته. بارو بریم. والحاصل اینه که ظهور روایت فی رد البیع اولا ممالایون که رویت منصفی الا. پس آقا تا اینجا رسیدیم به یه چیز که این اجازه‌ای که در عقد وجود داره اجازه بعد از رد است، به چهار دلیل بعد از رد است، به چهار قرینه بعد از رد است. حالا که اجازه بعد از رد است، اصلا اجازه بعد از رد مشکل داره. شما میخواید به چی این روایت استناد کنید آقایان مستدلین؟ میگه الا این که انصاف اینه که ما دو چیز باید از هم جدا کنیم. منو نگاه کنید، از کتاب قشنگ‌ترم. منو نگاه کنید. دو چیز باید از هم جدا کنیم. یک، اصل وجود یک اجازه و وجود یک عقد فضولی. اصل وجود اجازه و وجود یک عقد فضولی تصدیق شده به وسیله اجازه. این که تو روایت هست نیست؟ و یه چیز دومی هم توی این روایت هست، اونم اینه که یک اجازه مسبوق به رد نافذ شده، یک اجازه مسبوق به رد مؤثر شده. میگه این مخالف اجماعه، این تیکش رو باید تعبیل ببریم، ولی اصل این که یک عقد فضولی و یک اجازه وجود داشته، این هیچ مشکلی توش، این از هم تفکیک کن. انصاف اینه که ظهور روایت در یک اصل اجازه مجدیه فضولی مؤثر برای فضولی، مع قطع نظر حالا از مسائل شخصی دیگه‌ای که در روایت وجود داره ها، این غیر قابل انکار. این که درسته، اصل این که یک عقد فضولی تصحیح شده واسه یک اجازه. بعد میگه فلا بد من تعویل ذلک الظاهر. کدوم ظاهر؟ اون ظاهر که یک رد سابقی وجود داشته، اونو باید یه کاریش بکنی. لقیام القرینه و هیال اجماع علی اشتراط اجازه به عدم سبق رد. پس یک اجازه و یک فضولی و اجازه تأثیر گذاشته شده، تأثیر گذارنده وجود دارد، اما یکی از شروط اجازه رو اینجا نداشته. ما باید ببینیم این شرط اجازه که اینجا وجود ندارد رو مشکل روایت رو چجوری حل کنیم، که اونو میگه باید یه جوری چیکارش کرد. خب اونو باید یه جوری تعویلش برد. از والحاصل صفحه بعد، والحاصل دوم، دوباره همینو با یه زبان دیگه میخواد توضیح بده که میخواد بگه روایت یک مشکل داره و یک جهت قابل استناد داره. والحاصل اینه که منات استدلال لو کن نفس این قضیه شخصیه من جهت اشتمالها بر تصحیح به فضولی بل اجازه به نوعاً علا قاعده اشتراک جامعه قضایی متحدد نوعاً فی حکم شرعی کان ظهور آفی کن اجازه شخصی فضول که مسئولتن به رد مانع الان استدلال به ها. تو پاراگراف بعدی میگه اما لو کان منات استدلال ظهور سیاق فقط کلام امیرالمومنین در این دو جا باشه، خود ابنه حتی ینفذ، و آخر روایت که امام باقر تو نقلش میگه لما را ازالک سیدت سید الولیده اجازه، یعنی کلمه ینفذ و کلمه اجازه. شما اگه بخواییم به این استناد کنید، منات استدلال تو این دوتا کلمه بگیری، بگی آقا این دوتا کلمه کش ابهامی نداره، من به این استناد میکنم، میگم پس اصل بیع فضولی به وسیله اجازه لاحق قابل تصحیح است. اگه بخوای به اون استناد کنی باید بحثی نداریم، ولی اگر بخوای نه به کلیت روایت با اون مشکلی که در خود درون خودش دارد استناد کنی، نمیتونی استناد کنی. این از نظر روش استناد به روایت خیلی مهمه ها. روایاتی که در درون خودشون یک مشکلی دارن ولی به حد اضطراب متن نمیرسن، به حد اضطراب متن نمیرسن. روایتی که میشود بخش مخالف با اجماعش، مخالف با ضرورت فقهش رو از بخش غیر مخالفش چیکار کرد؟ تفکیک کرد. خب قابل استنادم. این تفکیکش تفکیک قشنگیه. میگه شما اگر فقط میخواید بگید عقد فضولی در این روایت به وسیله کلمه ینفذ، کلمه اجازه تصحیح شده، میتونید مناطتون فقط این باشه، میتونید. پس عبارت کامل بخونیم. والحاصلم، والحاصل این است که منات استدلال شما، روش استدلال شما اگر به خود این قضیه شخصیه باشد، وقتی میگه قضیه شخصیه، شخصی که اینجا میگه یعنی با همه مشخصاتش، یکی از مشخصاتش هم اینه که اجازه مسبوق به چی بوده؟ رد بوده. من جهت تصحیح یک بیع فضولی بل اجازه، خب چطور ما میتونیم یه قضیه شخصیه رو اینجوری بیاریم استفاده کنیم؟ میگه ما یه قاعده‌ای داریم که همه قضایایی که ذیل یک نوع قرار بگیرن حکم شرعی واحدی دارن. قضایایی که تو همشون شستن قضیه هستن، قضیه یعنی یه نفر رفته پیش امام یه چیزی پرسیده اومده، مسئله شخصی خودشو پرسیده. قضیه شخصی یعنی مسئله شخصی خودشو پرسیده. قضایایی که ذیل یک نوع قرار بگیرن، ده نفر اومدن به ده شکل سوال کردن که بول سبیل روی لباس من بود، نماز خوندم، امام فرموده اعاده کن. خب همه شون حکمشون واحده، حکمشون اینه که نماز باید چی بشه؟ اعاده بشه. ببینید میگه بناءً علی اون قاعده اگر بخواید کان ظهورها در این که اجازه شخصیه در این قضیه مسبوق برد مانع است از استدلال به ها، موجب اقتصار بر مورد خودش میشه. موجب اقتصار بر مورد خودش میشه یعنی چی؟ یعنی شما این روایت رو فقط در مورد خودش میتونی استفاده کنی. قضیتون شخصیه، قضیتون فی واقعه، نمیتونی، نمیتونی از اینجا ورداری در همه جای دیگه هم بگی چی؟ بگی باشه هر جا من دیگه دیدم یه اجازه مسبوق به رد دست قبولش میکنم. شیخ میگه اینجوری نمیتونی به روایت استناد کنی. خب اختصار کنیم به موردش یعنی چی؟ در این مورد مگه چه خصوصیتی وجود داشته که میتونیم اجازه مسبوق به رد و امام تونسته تایید کنه؟ میگه لوجه نال محل امام، حتما یه چیزی بوده امام دیده. مثل کون المالک الولیده مثلا کاذبه فی دعوا عدم الاذن للولد. شاید امام از یه قرینه فهمیده، شاید امام پسر رو احضار کرده و ازش پرسیده که واقعا پدرت اذن نداده بود، میگه نه پدرم اذن داده بود، حالا عصبانی اینجوری میگه و امام مطمئن شده. فحتال هیلتن یسلو به حل حق الى صاحبه. امام اومده یه چاره ای اندیشیده. احتال هیلتن فارسی معنی نکنید، مکر نیست، هیله در عربی یعنی چاره. امام یه چاره تدبیر قضایی به خرج داده. این جواب اون اشکاله هم هست. اصلا امام در حال حکم قضایی، در حال حکم قضایی نبوده، در حال چی بوده؟ تدبیر قضایی بوده. تدبیر قضایی با حکم قضایی فرق میکنه. امام فهمیده بوده مثلا چی از یه قرائنی، میخواسته حق به حق دار برسه. تدبیر قضایی بعضی وقتا اگر مطمئن باشد به یه چیزی، تدبیر قضایی میکنه، حکم اصلا نمیکنه که بر اساس ظاهر حکم کنه. دقت کردید؟ سعی میکنه یه کاری کنه که اصلا صورت مسئله منتفی بشه، مثلا هیچ دیگه مدعی نباشه، هیچ که منکر نباشه، هیچ که شاکی نباشه. اما لو کان منات استدلالتون چیز دیگه ای باشه، پس اگر آقا تو بخوای استدلال کنی بر این که اجازه مسبوق برد مؤثر است، کسی ازت قبول نمیکنه، فقط هم باید به مورد خودش اختصار کنی. اما اگر نه، بگی من کلمه ینفذ در اول روایت، وسط روایت و کلمه اجازه در آخر روایت کار دارم، به چیزای دیگه‌اش کاری ندارم و فقط هم میخوام بگم فضولی مع اجازه لاحق درسته. اگر این باشه ببین نداره، استناد کن. اما لو کان منات استدلال ظهور سیاق کلام امر و قول خذ ابنه و قول امام باقر در آخر روایت که فرمود لما را ذلک زید بن اجازه ابن به ابنه، ظهورش در چی؟ در این که للمالک ان یجیز العبد الواقع علی ملکه و ینفذه. میخوای بگی که آقا مالک میتونه عقدی که دیگران روی ملکش انجام دادن رو اجازه بده، تنفیذ کنه. لم یبده ذلک فی دوران اجازه شخصی فی وقوع بعد الرد، ابی نداره بعد الرد باشه، تو بعد الردش کاری نداری. تو نمیخوای شرط مسبوق برد بودن یا نبودن رو اینجا اثبات کنی، تو میخوای فقط اینجا چی اثبات کنی؟ عقد فضولی، بعدش اجازه صحیح هست. ببینید پس آقا این رد سابقه رو چی کار کنیم؟ میگه اونو تعویل میبریم. فیا اول ما یظهر منها رد به اراده فلان 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 فلان، اون باید تعویل بره. تعویلش رو بعد میگیم. برو پاراگراف بعدی که تموم کنیم بحثو. به شیخ میگیم آقای شیخ انگار مشکل استدلال به این روایت رو حل کردی. میگه آره. میگیم خب خیلی بزرگان استدلال نکردن بهش. میگه اونایی که استدلال نکردن به دو دلیل ممکن استدلال نکرده باشن. چه؟ یک، و که انه شاید قدشته به هم منات الاستدلال، یعنی مثل این ان منات کذا و اما لو کان کذا رو که ما تفکیک کردیم. میگه این دوتا رو نتونستن از هم تفکیک کنن. دقت کردی؟ شاید اشتباه شده، یعنی خلط بین این دو منات به وجود اومده. بر کسی که استدلال به این روایت نکرده در مسئله فضولی، یا اینجوری شده که استدلال نکردن، یعنی اشتباه کردن در روش استدلال، او یکون الوجه به اغماز انها ضعف دلالت مذکور. شایدم این ینفذ و اجازه و اینا رو در حد چی میدونستن؟ در حد اشعار میدونستن، دلالت قوی در حد ظهور نمیدونستن. میگیم نه دلالتشون خوبه ها شیخ. میگی ببین اینا رو قوی نمیدونستن، از طرفش عموماتو داشتن دیگه، نیازی هم نداشتن که به یه دلالت اینجوری که خیلی قوی نیست چیکار کنن؟ استنوا لذا لم یذکرها فی دروس فی مسئله فضولی بل ذکرها فی موضع آخر لکن الفقیر فی غنا عنه بعد العمومات متقدمه. شهیدم قله در جای دیگه اینو گفته، نه در خود عقد فضولی. ولی خب اصل اینه که فقیه، شاید اینم مثلا دلیل سومی باشه برای اینکه فقها چرا استناد نکردن، میگه فقها وقتی دلیل محکمی داشته باشن سراغ دلیلی که نیاز به توضیح زیاد داره هیچ وقت نمیرن. فقها در صدد این نیستن که همه ادله ممکن رو بررسی کنن، میخواد ادعاشون رو اثبات کنن. وقتی دو تا دلیل محکم وجود داره دیگه سراغ دلیل دیگه نمیرن. یکی از دلایل این که دوستان اصلا قرآن تو فقه ما استدلالای فقهی ما خیلی پررنگ نیست، همینه. یعنی در سنت دلیل معتبر کافی داشته که مسئله رو چیکار کنه؟ اثبات کنه. حالا قرآن باید میرفته شأن نزول رو بیاره، کل کار لغوی بکنه، دیگه نیازی نداشت و سراغش نرفت، درد سرش بیشتر بوده، کار بیشتری میبرده ازش. یکی از دلایلش اینه. خب اون یو اول رو نخوندیم، یو اول خودتون نگاه کنید. الحمدلله رب العالمین.
میتونیم اینطور بگیم که حضرت وقتی دیدن که یعنی معامله رو باطل کردن به خاطر اون اجازه که ندادن صاحب ولیده، گفتن که اون ابنش هم به خاطر قاعده فراش مثلا این اون فلسفه برای شخص سید اول بشه.
نه، زنو که نبوده که قاعده فراش شده بشه، حق بوده، عبد انجام شده، حد اکثر ولد شبه است، ولد شبه ملحق پدرشه، پدرشون مشتف و اشتف و بینشه.
اونه فقط تو بس جایی که
قاعده فراش الهابه به ادامهش میگه ولد آخره علم عجب. اونجا بحث اینه که بین صاحب فراش و آهر اختلاف هست. Thank you.